بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. قبل از اینکه بحث امروز ما درباره کتاب تئودور آدورنو با عنوان یادداشت‌هایی درباره کافکا که آقای دکتر سعید رضوانی ترجمه کردن و با مقدمه مفصلی این کتاب رو چاپ کردن که نشر آگاه این کتاب رو منتشر کرده. نام کافکا و آدورنو برای علاقمندان به ادبیات و فلسفه در ایران نامی بسیار آشناست، به ویژه کافکا که تقریبا کسانی که به هر شکل با کتاب و ادبیات آشنا هستند غیر از اینکه نام کافکا رو شنیدن بلکه آثاری از کافکا رو خوندن. کافکا یکی از نویسندگان پر مخاطب و تأمل برانگیزم در ایران هست، نه تنها در ایران بلکه در جهان هم پر مخاطبه. با اینکه درک آثارش خیلی روان و آسان نیست اما با اقبال روبروه. در ایران آماری که من تا سال گذشته داشتم از ابتدا تمام آثار کافکا نزدیک به 500,000 شمارگان در ایران آثار کافکا در این طول 70-80 سال چاپ شده. اول در بین نویسندگان چک کافکا پر تیراژه، بعد میلان کوندرا. میلان کوندرا هم همین تیراژ رو در ایران داره. بنابراین خب کافکا یک نویسنده‌ای هست که وقتی که آثارش چاپ بشه آثارش پر مخاطب و بحث برانگیزه. کتاب یادداشت‌هایی درباره کافکا دو بخش داره. یکی خود یادداشت‌های آدورنو درباره کافکاست که خیلی کوتاه هست، که در طول 11 سال این یادداشت‌ها رو نوشته و بخش اول کتاب که در حدود 40 صفحه هست آقای دکتر رضوانی این نوشته آقای آدورنو رو تحلیل کردن، تشریح کردن، نکاتی رو برای خواننده ایرانی غیر از اینکه در خود مقاله پانوشتایی رو برای روشن‌تر شدن موضوع اشاره کردن، این مقدمه هم خواندنیه. یادداشت‌های آدورنو خیلی موجز و بعضیا دشواره، یعنی اگه شرح نکنین خود این آدورنو سخت میشه فهمید. آدورنو هم فیلسوفه، هم اندیشمند اجتماعی و هم موسیقی شناس بزرگیه. در سال 1903 متولد شد و 1969 درگذشت. شما وقتی که اسم مکتب فرانکفورت رو برده میشه و یا آثارش رو میخونین نامهایی مثل آدورنو، هورکهایمر، مارکوزه که اینها نماینده برجسته اندیشه انتقادی و یک انستیتوی تحقیقات اجتماعی داشتن که در فرانکفورت این کار رو میکردن. خود آدورنو در فرانکفورت به تحصیل فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی و موسیقی پرداخته، آهنگهای زیادی ساخته و مطالب زیادی هم درباره موسیقی نوشته. موضع آدورنو چه در موسیقی و چه در هنرهای دیگر مدرنیسم رادیکال و انتقادیه. در حوزه جامعه شناسی که آقای دکتر مهرآیین رو این زمینه صاحب نظر هستن به بررسی تضادهای اجتماعی که بر مردم سنگینی میکنه خیلی علاقمند بوده و بحثای انتقادی اجتماعی داره. در سال 1933 با روی کار اومدن هیتلر آدورنو از آلمان رفت به امریکا و بعد از پایان جنگ جهانی دوم دوباره به آلمان برگشت. فلسفه آدورنو به شدت تحت تاثیر هگل که شما حتی این در یادداشت‌های درباره کافکاش اینو میبینین. کتاب دیالکتیک روشنگریش که با همکاری هورکهایمر نوشته به این مسئله پرداخته که چگونه عقلانیت روشنگری در اوج خود در قرن بیستم میتونه جنبش ناسیونال سوسیالیسم رو پدید بیاره. مکتب فرانکفورت هم برای علاقمندان به فلسفه پست مدرن و مباحث انتقادی خیلی آشناست و آدورنو دومین فرد از مکتب فرانکفورت که به کافکا خیلی علاقه داره. اولین فردش والتر بنیامین بود که به کافکا پرداخت و بعد آدورنو که به تفسیر و شرح اون. شما وقتی که کتاب رو میخونین، چه مقدمه آقای دکتر رضوانی و چه یادداشت‌های آدنو رو، چند تا نکته و مضمون اصلی در این کتاب هست که من خیلی خلاصه اشاره میکنم و تشریحش رو آقای دکتر رضوانی و آقای دکتر مهرهایی این نکات رو بس خواهند کرد. یکی این که آیا آثار کافکا رو باید تحت لفظ تعبیر کرد؟ نکته کلیدی آدورنو راجع به کافکاست که باید آثار آدورنو رو تحت لفظ تعبیر کرد. ارتباط کافکا با فروید و روانکاوی یکی از مباحثی که در این کتاب هست. سوم، توجه نکردن آدورنو به فرم آثار کافکا، به صورت آثار کافکا، بیشتر پرداختنش به درون مایه و مضامین. مسئله چهارم، انسان کافکا چه انسان، چه ویژگی‌هایی داره که از نظر آدورنو اصلا موجود زنده نیست و تبدیل به شی شده، انسانی که بیان میکنه. پنجم نکته، نقد اسطوره و توصیف ارتباط کافکا با آن که اشاراتی آدورنو داره. نکته بعدی، ارتباط اندیشه و آثار کافکا با آثار کرکگار که از این نظر تحلیل کرده که چقدر تأثیر گرفته کافکا از اندیشه های کرکگار. نکته هفتم، کافکا و جنبش چپ که میشه دربارش بحث کرد. و نکته هشتمی که اصلا آدورنو در مقالش هم ذکر میکنه، آیا میتونیم کافکا رو در یک دستبندی مشخص فکری قرار بدیم؟ حالا بحثای اگزیستانسیالیستا در این مطرحه و چجوری میتونیم کافکا رو در یک دستبندی فکری قرار بدیم. مسئله نهم، نثر کافکا که این جمله‌ای که آدورنو اشاره میکنه، میگه نثر کافکا نه با گفتن که با امتناع از گفتن با گسستن بیان میکنه. این یعنی چی؟ این رو یه مقداری لازمه باز بشه. و اشاره میکنه که این نثر کافکا اینه که کلیدش دزدیده شده، یعنی کلید در دست ندارین که بتونین بحث بکنین. و نکته آخر این که آدورنو میگوید که یکی از ویژگی های کافکا که نباید اون رو دست کم گرفت این است که رابطه آرام خواننده با متن را که مبتنی بر مشاهده و تأمل است از بنیاد مختل میسازد. این نکات کلیدی بود. نکات دیگه ای هم هست که هر کدوم از این نکات اگرچه کتاب خیلی کم حجمه ولی خیلی موجز آدورنو نوشته و تفسیر آقای دکتر رضوانی هم بر روشن شدن بعضی نکات کمک میکنه. یه نکته ای که من وقتی که کتاب رو خوندم احساس میکردم، خود آدورنو گاهی بعضی مباحثش دچار پارادوکس یا متناقض نماست. با این چی کار بکنیم؟ مثلا اونجایی که میگه نباید تأویل کرد ولی سراغ تأویل میره، بحث تحت لفظی رو که مطرح میکنه. حالا شما وقتی کتاب رو بخونیم میبینین که خیلی احتیاج به بحث و گفتگو داره. من سپاسگزارم از آقای دکتر رضوانی به خاطر ترجمه این کار و مقدمه‌ای که بر کار نوشتن. اگر درباره خود آدورنو و این یادداشت‌های درباره کافکاش و اون نکاتی که در مقدمه طرح کردیم بیشتر توضیح بفرمایین خوشحال میشیم و بعد آقای دکتر مهرهایین بحث رو گسترش خواهند داد و بعد دوستانی که کتاب رو خوندن یا اگه نخوندن پرسش هایی دارن در خدمتشون خواهیم بود.
با عرض سلام، مرسی آقای محمد خواهر مقدمتون خدمتون هستم. من فراتر از اون چیزی که در مقدمه آوردم در واقع چیزی ندارم که بگم. فکر کنم به اندازه کافی درباره متن آدورنو شرح دادم، ولی از همون مطلب میشه یه چیزایی رو اینجا بیان کرد با توجه به اینکه شاید اکثر دوستان نخونده باشن کتاب رو. من میخوام یه توضیح کلی درباره متن آدورنو بدم، اصولا چه ساختاری داره این متن و جایگاهش چیه در تاریخ نقد کافکا. ببینید، تا قبل از اینکه آدورنو این متن رو بنویسه، تفسیر غیر مذهبی از کافکا کاملا غیر مذهبی و این جهانی تقریبا میشه گفت وجود نداشت. یعنی مفسران اولیه آثار کافکا در درجه اول ماکس برود که وصی کافکا بود و صاحب متون منتشر نشدهش کافکا رو به عنوان یه نویسنده مذهبی شناسوند. حتی تلاش هایی کرد اون کتاب معروف مارکس کافکا، فرانس کافکا، که کافکا رو منتسب بکنه به صهیونیسم و جنبش های افراطی جامعه یهودیان اروپا. در واقع آثار اولیه‌اش رو در آثار اولیه‌ای که از کافکا منتشر میکرد، تفسیرهایی که با این آثار همراه میکرد، کافکا رو مذهبی نشون میداد. کسان دیگه به تبعیت از او مثل شوئتس به عنوان مثال همینطور کافکا رو یک مذهبی تمام عیار میدیدن. یواش یواش منتقدان کافکا فاصله گرفتن از این تفسیر از کافکا، از این تعبیر از آثار کافکا. اما حتی کسی مثل والتر بنیامین که از متفکران اصلی مکتب فرانکفورت و جنبش چپ اون زمان آلمان بود، تفسیر کاملا غیر مذهبی از کافکا ارائه نداد. در واقع یه تفسیر میانه از کافکا ارائه داد. آدورنو اولین کسی بود که کاملا این جهانی کافکا رو تفسیر کرد، شاید افراطی حتی زیادی این جهانی تفسیر کرد. به نظر خود من انکار 100% ارتباط کافکا با الهیات دیالکتیک، با در واقع کیرکگارد ممکن نیست. یعنی از متون کافکا اینطور برمیاد که بالاخره ارتباطی اونجا هستش. از در واقع اشاره های برون متنی هم همینطور برمیاد. شما نگاه اگر به نامه های کافکا و یادداشت های کافکا هم علاوه بر متونش بکنید، نظر مثبت و تاییدآمیزش نسبت به اندیشه های کیرکگارد میبینید. یعنی این انکار 100% آدورنو به نظر من خیلی مبتنی بر مستندات نیست. به هر حال در مورد ساختار متن خدمتتون عرض کنم، پس در مورد جایگاهش، جایگاه مهمیه در تاریخ کافکا شناسی، به این دلیل که اولین متنیه که کافکا رو غیر مذهبی و این جهانی تفسیر کرد و راه رو گشود بر تفسیرهای اینگونه. و در مورد ساختار این متن عرض کنم خدمتتون، متن متشکل از 9 مطلب کوتاه، 9 مقاله، اگر کوتاه‌تر از مقاله، 9 یادداشت که اینها در یک مجموعه‌ای به اسم یادداشت‌هایی به نام کافکا، اینا رو خود آدورنو منتشر کرد و بعدها هم در مجموعه آثارش به همین فرم در قالب 9 یادداشت به هم پیوسته چاپ شدن. اون چیزی که قابل توجه خیلی خیلی مهمه برای درک خصوصا یک سری تناقضات که آقای محمد خانی بهش اشاره کردم، منم توی مقدمه انگوش گذاشتم برش، اینه که این یادداشت ها در طی یک بازه زمانی 11 پدید اومدن. یعنی اولی رو آدورنو سال 42 شروع کرده به نوشتن و سال 53 این یادداشت ها چاپ شدن، 53 نوشتنش به اتمام رسیده. خود این به نظر من، یعنی هر کسی که با نگارش آشنا باشه میدونه که این یه فاکتوریه که میتونه موجب گسستگی بشه در متن. خود کافکا حتی در مورد مطالعه معتقد بود که کتابی رو که من دستم گرفتم و امشب بستمش بقیهش رو فردا خوندم، این دیگه مطالعه نیست. خود کافکا میگفت مطالعه باید در یک جلسه صورت بگیره، یه متن شما باید در یک جلسه بود، به خاطری که جز این باشه گسستگی پیدا میشه. و یه متنی هم که در طی 11 به وجود میاد، طبعا حتی اگر از عدم تمرکز نویسنده گسستگی نگیره، از تغییر عقاید نویسنده گسستگی میگیره. ببینید بالاخره آدمیزاد یا آدمیزادی مثل آدورنو که دائم در تبادل فکریه با محیطش، طبیعتا در مورد یه سری چیزا نظرش هم عوض میشه، یه نکاتی رو که متوجه نبوده متوجه میشه. به هر حال این شاید یکی از در واقع دلایلی باشه، عللی باشه که بشه نام برد برای بعضی تناقضات. یکی از این تناقضا رو آقای محمد خانی بهش اشاره کرد، یکی دیگر هم من میتونم اشاره کنم. اصولا در واقع از یک طرف کافکا رو منتسب کردن به این صورت رادیکال به اندیشه چپ و جامعه گرایانه، و از طرف دیگه تأکید ورزیدن بر ارتباط کافکا با اکسپرسیونیسم که یه مکتب ذهنی درونگراست، خب خیلی با هم شاید سازگار نباشه. شاید هم من خیلی ارتباطش رو نمیفهمم یا یه تناقضی میبینم اینجا. دیگه کلن در مورد این متن یک سری از خصوصیات درش هست که اصولا در متون آدورنو میبینیم، یعنی مختص این نیست، دشواری و پیچیده نویسی و اغمازش که به حد نهایت واقعا، یعنی به خاطر همین شاید من برای یک مقاله که خودش مثلا 20 صفحه بوده 40 صفحه بوده، من مثلا یه چیزی کمتر از همین حدود شرح نوشتم برش، به خاطر اینکه احساس کردم برای خواننده فارسی زبان شاید بدون این توضیحات خیلی مثلا قابل استفاده نباشه دشواریش. و کلن این صورت اسیستی که خود اینم شاید یه خورده موجب تناقض بشه، این متن در قالب اسی جستار نوشته شده که خب آزادی تقریبا بی حد و حصر میده به نویسنده، بس البته بستگی به تعریف و تفسیر نویسنده از قالب جستار داره آزادی که برای خودش قائله، ولی آدورنو تقریبا آزادی بی حد و حصر برای خودش قائله، نه ارجاعی میده در این متن به کسی، نه به حضور شما عرض شود استدلالی میکنه برای نظر آدورنو، فقط نظراتش رو میگه درباره کافکا، هیچ کجا شما استدلالی نمیبینید که به این دلیل اینجوری یا به اون دلیل اونجوریه. و آره اینا خصوصیاتیه که توی اسیای دیگه آدورنو هم میبینید، آدم بسیار نویسی بود، فقط 1200 صفحه نقد ادبی نوشته. دیگه نمیدونم چی میشه گفت در مورد این متن، فکر میکنم اگر مثلا آقای دکتر مهرآیین شروع بکنن شاید مثلا سوالی مطرح باشه، من در خدمتتون هستم، وگرنه دیگه بیش از این.
خیلی ممنون از آقای دکتر رضوانی. من برای اینکه آقای دکتر مهرآیین شروع کنن، از جستار اول آدورنو یک چند جمله رو خدمت دوستان میخونم، اونایی که کتاب رو نخوندن با شیوه نوشتن آدورنو درباره کافکا آشنا بشن. میگه حتی در ساختمان‌های مانند اثر یاد شده از گوته که جلوه‌گاه مؤلفه‌های عمیق نمادین هست، ارتباط مؤلفه‌ها با یکدیگر معنای آنها را به کلیت اثر وامی‌گذارد تا سبب قدرت آن شود. اما در آثار کافکا همه چیز تا سرحد امکان منجمد، معین و رسوبی است، مثل رمان‌های ماجراجویانه و در انطباق با اصلی که جیمز فنیمور کوپر در آغاز دزد دریای سرخ تبیین کرده است. این جمله تو گیومه از اون نوشته کوپره. عصر طلایی واقعی ادبیات تنها وقتی فرا می‌رسد که آثار به دقت نقشه‌های دریانوردی چاپ شوند و محتوایشان مثل گزارش نگهبانی سفت و ملموس باشد. در کافکا هیچ کجا پرتوی از ایده لایتناهی به چشم نمی آید، هیچ کجا افق گشوده نمی شود. اینا برای بحثای بعدی خیلی لازم هست که تو ذهنتون داشته باشید. هر جمله دقیقاً همان است که از واژگانش برمی آید و در عین حال معنا دارد. این دو خصوصیت اما در کار کافکا برعکس آنچه در سمبول‌ها روی می‌دهد به وحدت نمی‌رسند، بلکه شکافی عمیق پدید می‌آورند، مغاکی که از آن پرتوی تند و جادو کننده بیرون می‌تابد و چشم را خیره می‌سازد. نثر کافکا به رغم اعتراض دوستش، اینجا مقصود ماکس بروده که آقای دکتر رضوانی اشاره کردن، این قرابت را نیز با رانده شدگان دارد که بیشتر در پی نماد است تا سمبول. اینا خیلی باید توضیح داده بشه که بخشی شما توضیح دادین. بنیامین آن را بی سبب تمثیل نخوانده است. نثر کافکا نبا گفتن که با امتناع از گفتن با گسستن بیان می کند، تمثیلی است که کلیدش دزدیده شده. حتی اگر کسی بکوشد تا از همین فقدان کلید بسازد، گمراه می شود، زیرا فرض انتزاعی آثار کافکا را که عبارت از تاریکی هستی است با محتوای آنها اشتباه می گیرد. هر جمله کافکا می گوید مرا تفسیر کن و هیچ یک از جمله هایش تفسیر را بر نمی تابد. این نمونه از یادداشت آدورنو درباره کافکا است. آقای دکتر مهرآیین شما بفرمایید درباره کافکا.
بله، همینجا جلوتر دست. به نام خدا. مرسی امامت خانی منو دعوت کردین واسه این جلسه. از آقای دکترم ممنونم که این کتابو خوب ترجمه کرد. دربارش حرف بزنیم. من راستش بخواید دوست داشتم یه کاری بکنم تو این جلسه، ولی خب نشد. مثل همین بحثی که آقای دکتر کرد در باب آدرنو که فاصله افتاد و جوری دیگه شد، شد بحثاش. ما هم تو ایران خیلی توی زندگی علمیمون ماشاءالله خب منظم که نمیتونیم کار کنیم. این جامعه هر روز مسئله میسازه و شما مجبوری خودتو دوچار گسست ببینی بیشتر تا اینکه دوچار انسجام. ولی خب اون ایده رو طرح میکنم، شاید دانشجوی دوست داشت کارش رو اونجوری انجام بده. توی حوزه در واقع کافکا شناسی توی فارسی، خب این کتاب بنیامین ترجمه شده هست، کافکا به روایت بنیامین. این کتاب از کافکا تا کافکای بلانشو هم هست، ترجمه شده. این کتابم که الان از آدرنو ترجمه شده، یعنی در واقع میشه گفت سگانه ترجمه شده. فقط یک شخصیت دیگه است به اسم استنلی کورن گولد که اون ازش تو فارسی چیزی نیست. این در واقع چهار تا متفکر بزرگ در حوزه کافکا شناسی هستند که میشه در بابشون کار کرد و در واقع تحقیق و پژوهشی انجام داد. میتونه یه دانشجوی این کار واسه کار دانشگاهیش انجام بده. من دوست داشتم این چهار تا رو با همدیگه مقایسه کنم، در باب این چهار تا حرف بزنم که اصولا چه کافکایی در این آثار ساخته میشه، که خب متاسفانه وقت نکردم، البته یه کوچولویی ازش میگم. به هم دلیل بحث من رفت به فاز نکته دیگه. این نکته اول. نکته دوم این که این کتاب اصولا راستش بخواین کتابی نیست. من زمانی که آقای دکتر شیخ رضایی به نمایندگی از آقای محمد خانی این کتابو به من داد، مشتاقانه گفتم باشه، چون خب من هم درس نظریه جامعه شناسی رو میدم سالها و این خب طبعا آدرنو رو بارها تدریس کردم. همین که من حدود 8 سال بحث‌های نقد ادبی و پژوهش هنر رو به واسطه بچهای پژوهش هنر درس میدادم، خب طبعا با نقد ادبی آشنام و با این روش‌هام که کاملا آشنام، متخصص این حوزه‌ام از نظر دانشجوام که روش‌های کیفی رو بلدم و کار روی مد. اما راستش بخوام وقتی اینو متن خوندم احساس کردم که من چه خطی کردم و پشیمون شدم از اینکه اصولا چرا این دعوت رو پذیرفتم، چون این متن در واقع یه سری یادداشت‌های همینجوری که آقای دکتر گفت پراکنده است که آدرنو توی سال‌های متفاوت در خصوص کافکا نوشته. و اصولا انسجام بخشیدن به این متن کار ساده ای نیست که شما بخواید یه ایده ای رو از درونش بکشین بیرون و بخواید روی اون بحث کنین و اونم باز معطوف به خود متن باشه و بخواید در واقع این کار رو انجام بدین. اینو میشه تو مقدمه خدای دکتر رضوانی هم دید. آقای دکتر رضوانی مجبور شده گاب نقد ادبی بزنه، گاب آدورنو بزنه تا بتونه این مقدمه رو بنویسه. یعنی بس واقعا بس راحتی نیست. نکته بعد این که این کتاب از جنس کتابایی است که واقعا آقای رضوانی ترجمه نکرده، پژوهش کرده. یعنی جا به جا میبینی ایشون ارجاع داده به آثار دیگه و به سختی با اینکه کتاب کوچیکه برای فکر میکنم زحمت زیادی کشیدن ایشون که این کتابو ترجمه کردن، چون به شدت آدرنو داره این فکت میاره از جاهای متفاوت. کلاسش بخوام من یکی شخصا اعتراف میکنم سواد این همه نکته که ایشون گفته من ندارم. یعنی من نمیدونستم بعضی از این بحثایی که تر کرده از کجا کشیده بیرون، با اینکه من خب لیسانس زبانم خیلی سریع انگلیسی رو سرچ میکنم و در میارم و میخونم، ولی باز یه جاهایی کم آوردم راستش بخوام در مقابل این کتاب. اما به هر حال من سعی کردم از این کتاب یک دو تا ایده منسجم بکشم بیرون، چون اصولا من اگه بی‌نظم حرف بزنم نمیرم. اینی که سعی کردم یه ایده منظم از این کتاب بکشم بیرون که خب اون اسمشو من میذارم ترجیح کافکا بر کانت از نگاه آدرنو. حالا چرا اینو توضیح میدم که توی بس معلوم بشه. اینی که من معتقدم توی این کتاب آدرنو در واقع در مقابل اون نقدایی که همیشه به دیگران کرده که عمدترینش نقد به کانت است توی این دیالکتیک روشنگری، اینجا در واقع خودش داره یه انسان دیگه رو معرفی میکنه. حالا توضیح میدم واسه چی، که اون انسانو دوست داره و فکر میکنه تفکر باید به این شکل در واقع ادامه میداد و کار بشه تو حوزه اندیشه، که اونو میگم بعد اسمش همین اندیشه کافکایی یا مدل کافکایی اندیشه. اون نکته‌ای که در باب کانت گفتم آدرنو طرح میکنه این که آدرنو اصولا متفکر سیاه‌بینیه. یعنی شما اگر میخواین واقعا به سیاهی تو این جهان پی ببرین، خیلی خوبه که آدرنو رو بخونین تا بخواین سیاهی های این عالم رو به شما نشون میده. این نکته رو یه ذره کوچولو توضیح میدم از منظر متفکر دیگه به اسم آگامبن. چرا سیاهی دیدن مهمه؟ بعد وارد بحث میشم. آگامبن یه مقاله‌ای داره که به فارسی هم باز ترجمه شده، ترجمه خوبی هم شده، تحت عنوان معاصر چیست. اونجا توی این کتاب میپرسه که از اصولا وقتی میگیم ما معاصر یک دورانیم یا انسان معاصر یک دورانیم، این به چه معناست؟ و سوالو یه ذره جلوتر میبره آگامبن تو اون مقاله و میگه که اصولا اگه از شما امروز بپرسن ارزش شعر چیه، چه پاسخی خواهید داد؟ ارزش ادبیات چیه؟ چرا باید شعر بخونیم؟ چرا باید داستان بخونیم؟ توی این کتاب، توی این مقاله کوتاه، آگامبن بعد یه سری پاسخ طرح میکنه که در واقع معاصر بودن از منظر خودش چیه، چرا شعر مهمه، چرا ادبیات مهمه، که حالا یه گوشش هم همین کافکا است. من این سه تا پاسخشو میگم که نشون بدیم که چرا سیاهی دیدن مهمه. پاسخ اول به سوال این که معاصر چیست، و آگامبن از نیچه گرفته. خب نیچه شما میدونی کتابی داره تحت عنوان تأملات نابهنگام. توی اون کتاب نیچه جمله ای هست که آگامبن رو اون زوم کرده، میگه اصولا وظیفه هر انسان متفکر در هر دوره اینه که به تمام ارزش‌های جامعهش تو یک مرحله به عنوان یک شر نگاه کنه و فکر کنه اینا هیچ خیری واسه زندگیش نیستن. به همین دلیل از نگاه نیچه میگه انسان معاصر انسانی است که در واقع یک بار به ارزش‌های دورانش به مثابه یک شر، به مثابه یک عاملی که در واقع باعث نابودی اون جامعه میشه، باید نگاه کنه. اگر شما امروز تو جامعه ما ببینین ارزش‌ها اسلام هست، یا یعنی اینکه اون طرف به دنیای ادبی حافظ، سعدی، مولوی ارزش دارن، آگامبن اونجا از زبان نیچه به ما میگه که یک بار نگاه کنیم بگیم نکنه حافظ و مولوی و اسلام واسه ما شرن. و این به این معنا نیست که میگه ارزش اینا رو نفهمین، این به این معناست که میگه یک بار دیگه اینها رو در واقع ارزش گذاری کنیم، ببینین جایگاه این نظام‌های معرفتی در زندگی شما چیست. این پاسخ اولی است که از منظر نیچه میده که انسان معاصر انسانی است که پرسشش در مقابل دورانش از منظر شره و به دورانش به مثابه یک شر نگاه میکنه. پاسخ بعدی را از یک شاعر گرفته و اون سوالو مطرح میکنه تو اون شعر، شاعر معاصر اسمش الان یادم نیست، تو ذهنم از ذهنم رفت. و اون سوال اینه که اگر شما تصور کنین تاریخ مثل در واقع یا زمان در واقع یه جوری مثل دارای کمر باشه، کمرش بشکنه، اگر ما در واقع توی اون کمره، اون جایی که شکستگی تاریخ زندگی کنیم، چه اتفاقاتی بر ما میفته؟ میگه انسان معاصر انسانی است که در واقع در همین شکستگی‌های دورانش زندگی میکنه. انسان معاصر تاریخ را متداوم، پیوسته و پشت سر هم نمیبینه. انسان معاصر تو گسست‌های دورانش زندگی میکنه. یعنی فرض کنیم اگر بگیم توی تاریخ معاصر خود ما مشروطه یک گسسته، رضاخان یک گسسته، ملی شدن نفت گسسته، شریعتی و انقلاب ایران گسسته، آقای هاشمی رفسنجانی یک گسسته، جنگ قبل از اون یک گسسته، متفکر معاصر متفکری است که دقیقاً تو اون لحظه ها میمونه، گذر نمیکنه ازش. ما به راحتی البته از این لحظه ها گذر میکنیم، هیچ کدوم از ماها بازخوانی این لحظه ها را وظیفه خودمون نمیدونیم. به قول حالا بدیو، یه بار دیگه اگه به زبان بدیو بگم، بدیو به اینا میگفت رخداد. یکی از مهمترین ویژگی های انسان معاصر از نگاه بدیو و آگامبن بازگشت به همین رخداد هاست، متوقف شدن تو این رخداد هاست، اندیشیدن به این رخداد هاست. حتی تو زندگی فردی ما هم هست، عشق. اگه دقت کنین همه ما امروزه توی این بحران رابطه گرفتار مشکلیم. یکی از چیزایی که بدیو به ما توصیه میکنه اینه که میگه تعهد به همسر این نیست که فقط با یک کسی دیگه رابطه جنسی نگیری. اون میگه تعهد هست طبعا، شما نباید رابطه بگیری، ولی تعهد واقعی اینه که اون لحظه نخستین عشق رو دائما بازخوانی کنی، بگی اون لحظه چه اتفاقی افتاد که تو عاشق شدی، این آدم چی بود تو اون لحظه که اینقدر واسه تو مهم شد و اون لحظه تو عاشق شدی. آگامبن همین کارو به ما میکنه، دعوت میکنه ما رو به همین کار، میگه اون لحظه های تاریخیتون رو باید توش متوقف بشین. اگر معاصرین انقلاب ایران را باید بارها و بارها بازخوانی کرد، چه اتفاقی تو اون لحظه افتاد که اون چه که در این 35 سال بر ما گذشته، حتی تو 150 سال پیش گذشته توی عصر مشروطه چه اتفاقی افتاد که الان عوارضش بر ما داره حادث میشه. اینی که انسان معاصر از یه معنای دیگه از زبان آگامبن انسانی است که در اون گسست‌های تاریخی میمونه، میاندیشه و تفکر میکنه و بدونه که اون دوران‌ها چه چیزی داشتن، چه چیزی رو بالا آوردن که بر زندگی ما تاثیرگذار بودن. و مسئله سوم رو آگامبن از سلولای چشم میگیره. میگه چشم ما یک سلولایی داره به اسم آفسل. این سلولا سلولایی هستند که شما وقتی وارد تاریکی میشین، بلافاصله بعد از یک چند لحظه که تو تاریکی میبرین، احساس میکنین تو تاریکی هم میتونین ببینین، میتونین باز محیط اطرافتون رو بفهمین. آگامبن از این سه تا سوال دو تا نتیجه میگیره و اون اینه، میگه انسان معاصر دو تا کار میکنه، یکی این که در تاریکی های دورانش نور جستجو میکنه و یکی این که در روشنایی های دورانش تاریکی جستجو میکنه. اینی که میگه اگر دیدین کشور پیشرفته ای هستین، مثل فرض کنین دنیای امروز غرب تونسته، نقد کانت دقیقاً همینجاست، اینکه اگر جامعه غرب امروزه تونسته عصر روشنگری را پشت سر بگذاره و به توسعه برسه، به پیشرفت برسه و به همه این دستاوردهای امروزش، سوال در واقع آدرنو اینه که در این روشنایی با تاریکی را دید، نه خود روشنایی را. به همین دلیله که توی صفحه اول این کتاب در واقع تو مفهوم روشنگری میگه که کره خاک که اکنون به تمامی روشن گشته است، از درخشش ظفرمند فاجعه تابناک است. نمیگه از درخشش توسعه، میگه روشنایی دوران ما، این در واقع این در واقع اون نوری که ما داریم توی دورانمون میبینیم، این نور نور مثبتی نیست، این نور نور فاجعه است و اون همون چیزی که اتفاقا ما همین الان هم بهش گرفتاریم و داریم میبینیم. این یه سوی ماجراست. یه سوی ماجرای دیگه هم اینه است که شما در واقع در تاریکی های دورانتون نور جستجو کنین، یعنی اینکه در اوج عقب ماندگی، بیچارگی، بدبختی، فاجعه، در اوج فاجعه پلاسکو فرض کنیم بشه نور جستجو کرد اگه بشه دید، یا اون طرفش اگر یه پاساژ بسیار بزرگی مثل پالادیوم وجود داره که در اوج شکوفایی پاساژ سازی است، در اون بشه به عنوان متفکر تاریکی دید. خب اون سوی این ماجرای آدرنو هابرماسه. هابرماس دقیقاً در اوج در واقع تاریکی‌های دوران سعی میکنه روشنایی ببینه، یعنی در واقع یک نگاه کاملا مثبت به دوران خودش. اما آدرنو کاملا برعکسه، در اوج روشنایی داره تاریکی میبینه و دقیقاً این دو تا تاریکی رو در کانت دیده، این دوتا تاریکی دوران ما رو در کانت میبینه. خب این نکته اول که میخواستم توضیح بدم که الان این نکته رو باز بیشتر توضیح میدم. و بعد در پاسخ به در واقع این تاریکی ها از نگاه آدرنو، روشنایی را اتفاقا، اون لحظات امید را، اون جایی که میشه انسان امیدوار باشه به امکانهای تازه در زندگی بشر، اونا رو در کافکا جستجو کرده که من یک کوچولو توضیح میدم. توی کتاب دیالکتیک روشنگری شما که میدونین آدرنو یه نقد ساده میکنه، یعنی در واقع یه چیزی که امروزه برای ما خیلی ساده است، بخصوص توی دانشگاه ها. ببینیم ما توی دانشگاه ها دائما داریم به دانشجوامون این یاد میدیم که خب تو جامعه رو، حالا من چون جامعه شناسم بیشتر جامعه رو بحث میکنم، روانشناسا میگن روان رو، نمیدونم حقوقدانا میگن نظام و حقوقی را، مدیریتی ها میگن اسلوب مدیریت را. ما دائما داریم به دانشجوامون یاد میدیم که خب از بیرون به این جهان نگاه کن، به این قواعد، به این قوانین، به این هر اون چه که به اسم جامعه یا روان یا اسلوب در واقع اندیشیدن انسان، مدیریت، فلسفه، همه اینها نگاه کنیم و از بیرون اینا رو تحلیل کنیم. چرا؟ چون معتقدیم که از نگاه خود ما در عصر عدم توسعه قرار گرفتیم، ما به قول کانت اون روشنگری رو طی نکردیم، یعنی اون تعبیر ساده‌ای که کرد، ما هنوز نابالغیم و این نابالغی هم خودمون مقصرش هستیم. پس یکی از راه‌های بالغ شدنمون اینه که عقلمون رو فعال کنیم و اصولا ما تو این کشور دانشگاه زدیم که همین کار رو بکنیم، که دانشجوها رو تربیت کنیم، اینا عاقل بشن، اینا بتونن روش تحقیق رو یاد بگیرن و بتونن کار کنن. خب آدرنو به ما میگه که خب درست، اینو حالا خوب با دقت بهش نگاه کنین چی توش در میاد. بله من به دانشجوم یاد میدم، به جامعه، به انسان‌هایی که اطرافت هستن، به عنوان یک شی نگاه کن. اون چیزی که دورکیم تو جامعه شناسی به ما میگفت که شی ببینش در چشم تو، نه اینکه اون شیه، این شی نیست، این آقایی که اینجا روبرو من نشسته، اما تو به عنوان شی بهش نگاه کن، اینو تحلیلش کن، بفهمش، قواعدو بشناس تا بتونی این قواعدو استخراج کنی، برش مسلط بشی، بتونی کنترلش کنی، مدیریتش کنی و به توسعه برسیم. چون اگه این کارا رو بکنیم اون موقع میتونیم این کشورهای توسعه یافته هستیم، چون به علم مجهزیم. آدرنو دقیقاً همین میگه، آمایی بدبختی ماست، همین نکته مایه بدبختی ماست. چرا؟ چون میگه ما زمانی که با طبیعت روبرو شدیم، مطابق اون چیزی که کانت گفت، معرفت ما گفت طبیعت را بشناس و کنترلش کن، و ما تمام هم غممون اینه که با طبیعت همین کارو بکنیم، بشناسیم و کنترل کنیم. چرا؟ چون میخواستیم از خرافه بریم بیرون، چون میخواستیم از اسطوره ها بریم بیرون، از اسطوره رفتیم بیرون به این فرض که بتونیم به علم برسیم. اولا که آدرنو به ما میگه اسطوره خودش نوعی شناخته، چیز عجیبی نیست، خرافه هم شناخته، اونم یه تلاش واسه شناختنه. نکته بعد اینه که میگه که خود این عقل تبدیل به اسطوره شده. یعنی چی؟ میگه روشنگری همون اسطوره است. ما رفتیم به سمت طبیعت، ما رفتیم طبیعت رو بشناسیم، ما عملا طبیعت رو کنترل کردیم، اما اگه دقت کنین ما از طبیعت روز به روز بیگانه تر شدیم، ما روز به روز بیگانه تر شدیم. ما چرا میریم به سمت شناخت پدیده ها؟ چون از پدیده ها میترسیم. ما میدونیم که این آب در 100 درجه، ما نمیدونیم که این آب در 100 درجه به جوش میاد یا در 0 درجه یخ میزنه. پس اگر آب توی ماشینمون بود و رفتیم توی سرما یخ زد، ما میترسیم چیکار کنیم. پس ما رفتیم قواعد آب رو شناختیم که آب در 0 درجه یخ میزنه و به همین دلیل زده یخ میریزیم. اما نکته اینه که این شناختایی که ما از پدیده‌های عالم و خود پدیده‌های جامعه به دست آوردیم، مثال ساده دیگه بزنم، من چون جامعه شناسی عشق زیاد درس میدم، از همین حوزه روابط انسانی، بله ما عاشق میشیم و ما اولین کاری هم که توی عشق میکنیم میگیم به شناخت از طرف اون برسیم. چیکار میکنیم؟ ما بلافاصله تبدیلش میکنیم به موضوع گفتگو، یعنی میشینیم با دیگران به جایی که با عشق هم گفتگو کنم با دیگران در باب خالش، عمش، خودش هی حرف میزنم، در باب راه رفتنش، در باب اندامش، در باب بدنش، در باب همه چیزش من حرف میزنم. خب به چی برسم؟ فکر میکنم دارم میشناسمش، انسان طرف مقابل ما، چون من در رابطه با اون انسان هستم. اما اتفاقی که میفته، من لحظه به لحظه از اون انسان طرف مقابلم و از طبیعتی که در روبروم هست لحظه به لحظه بیگانه تر میشم. ترس ما از طبیعت کم نشده، بیشتر شده، چون ما واقعیتش اینه که نمیدونیم طبیعت چیه دیگه. ما اینقدر از طبیعت فاصله گرفتیم و تو این شهر، تو این آهنها و این سیمانیها گرفتاریم که الان هر کدوم ما را یه دقیقه بردارن تو جنگلای شما تنها بذارن، ما فکر میکنیم رو برامون عارض شده، یا فکر میکنیم یک حیوان وحشی ممکنه هر لحظه به ما حمله کنه. اینی که آدرنو به ما میگه در واقع، اون چیزی که کانت داشت به ما یاد میداد به عنوان امکان در واقع شناخت، توسعه و پیشرفت یا همون روشنگری، اون در واقع یک نتیجه داشت. ما جهان رو سوژه کردیم، تویی از معناهش کردیم، به طور کامل ازش فاصله گرفتیم، اونو در درون بود خودش نمیفهمیم. به قول خودش مثال ساده‌ای رو میزنه، میگه شما اگه به یه محقق یه خرگوش بدین بریدش، خرگوش بعدی هم بهش بدین، فرق این خرگوش با خرگوش قبلی نمیفهمه. به همین دلیل هم است که شما میبینید تو جهان امروز، شما امروز صبح با یکی عاشقی، عصرم با یکی دیگه عاشقی و فرق این دوتا رو هم نمیفهمی، فقط باشون در رابطه ای. اصلا برات مهمم نیست که آیا این دوتا آدم چه ویژگی هایی دارن، چون شما دنبال سودتی، دنبال بهره گرفتن از اون در واقع جهانی. ما در برخورد با طبیعت هم از نگاه آدرنو دنبال بهره گرفتن از جهان هستیم. بعد میگه یه صفت دیگه بر ما عارض شد. چی شد؟ و اون این شد که ابژه کردن جهان تبدیل شده به ابژه شدن ذهن خود ما. یعنی شدیم همین دانشجوی الان، این پایان نامه رو میدونی تو میدون انقلاب میفروشن؟ این یعنی که اندیشیدن، اون چیزی که آدرنو میگه، یعنی پیچیدگی مفهومی تبدیل بشه به این که طرح مسئله، ادبیات تحقیق، ضرورت تحقیق، مبانی نظری، روش تحقیق، پژوهش تجربی، این میشه علم توی جامعه ما. در حالی که آدرنو از اندیشیدن پیچیدگی‌های مفهومی بعد نظرش هست که بتونه در واقع اون پیچیدگی‌های انسان، طبیعت، جامعه، خودشکوفایی‌های انسان بتونه خودش اکسپرس کنه. اما ما علمو چیکار کردیم؟ ما علمو تقلیل دادیم به یک سری اسلوب‌ها، یه سری فرمه. الان دانش تو دانشگاه‌های ما و حتی تو خود ذهن ماها، تو برخوردتون با خودتون، تو برخوردتون با آدم‌های دیگه، یک فرم توهیه، هیچی دیگه نیست. یه سری قواعد رو یاد گرفتیم و داریم تکرارشون می‌کنیم. اینی که از نگاه آدرنو ذهن ما تبدیل به ماشین شده. ما در واقع صفات ماشین رو گرفتیم، ذهنمون رو تبدیل به ماشین کردیم. ماشین نشده، کار ماشین رو داره می‌کنه، کارهای ساده، تکنسیانوار داره این کارو انجام میده. پس ما نمی‌اندیشیم، ما معنای جهان رو درک نمی کنیم، ما جهان رو تبدیل به یک ابزاری کردیم فقط واسه سود انگاری های خودمون. این نقد اول آدرنو به کانت که در واقع اون سیایی رو گفتم میخواد توی اندیشه کانت ببینه که این نوع نگاه علمی به جهان، این اسطوره زدایی از جهان، این راز زدایی از جهان بهش نگاه کنیم. این خیلی اسطوره زدایی نکردیم، ما راز جهان رو گرفتیم یه اسلوب دیگه جایگزینش کردیم، اسمش رو گذاشته آدرنو انتزاع. انتزاع میگه مثل تقدیره، فرق نمیکنه. چون شما میگی وقتی در باب فرض کنیم پدیده‌های انسانی، در این در باب اعتیاد الان حرف میزنیم، به متخصص اعتیاد ما یا آقایون مدیر ما میگن آقا 4 میلیون معتاد تو کشور هست، واسه این آدم این 4 میلیون فقط یک عدده، هیچی دیگه نیست. از نگاه این آدم این فقط یک عدده. من خودم بارها گفتم واحد انسان نفر نیست، واحد انسان خاطره است، زندگیه، حیات عروسی بوده، تولد بوده، سرگذشت بوده. اما وقتی شما به معتاد میگی 4 میلیون معتاد، اصلا برات مهم نیست، یه عدده. اما اگه شما اون روی کردی که آدرنو میگه راز زندگی ها رو نگیرید، گرفتار باشین، تک تک این آدم های زندگی هن. یعنی شما با تک تک این معتادها باید بتونی همزاد پنداری کنی. حالا بعد میگه پیامدهای روشی و علمی ماجرا چیه. نکته دیگه‌ای که توی نظریه کانت آدرنو نقد کرده، اون فاصله گذاری است که میگه کانت بین انسان و حیوان ایجاد کرده. نکته جالبی است، میگه کانت فکر میکنه شرافت انسان اینه که حیوان بودگی خودشو بذاره کنار. میگه عقل یعنی همین، ما در واقع عاقل هستیم چون اون بعد حیوان بودگی خودمون که نیمه دیگه از وجود ما رو گذاشتیم کنار و تبدیل به انسان‌ها شدیم. اما از نگاه آدرنو حیوان بعد منفی ما نیست، حیوان بعد منفی ما نیست، حیوان دیگری ماست. و اصولا ارجاع میده به یه سری جملات، میگه اگر حیوان در جهان نبود امکانش این به حیوان دقت کنین، چون بعد تو بحث کافکا این بیکامینگ حیوان زیاده، این اون در واقع گریگور زامزایی که در واقع تبدیل به یه حشره میشه تو این بحثا بعد مهم از نگاه آدرنو که چرا حیوان چرا عاشق کافکاه. یکی از دلایلش اینه که در واقع همه متون کافکا را به تصحیح از بنیامین متونی میدونه که حتی اگر از حیوان توشون حرف زده نشده متونی هستن که مربوط به حیوانیت ما هن. و اصولا آدرنو ستایشگر این حیوانیت ماست. آدرنو در واقع میخواد اینو بیاره بالا به ما بگه این مهمه، بهش فکر کنین. داعش رو نباید فقط توبیخش کرد بگیم اینا وحشی هن. داعش در وجود تک تک ما هاست، البته توضیحش خواهم داد اگه بخواین. داعش در وجود از نگاه آدرنو حیوان غریبه‌ای در درون خود ماست، اما میگه کانت این غریبه رو بیرون نگه داشته و کانت به ما میگه که این حیوان رو باید بگیم که خب این که موجودی است که نمیتونه بیاندیشه، این عاقل نیست، در واقع اون رو باید بذاریمش کنار. اینی که آدرنو یکی از نقدهای دیگه‌ای که توی مباحثش به کانت داره از بعد همین مسئله حیوانه. میدونین که تو زندگی شخصیش آدرنو به شدت عاشق رفتن به باغ وحش بود. تو زندگی شخصیش دائما میرفته باغ وحش. یکی از نکاتی که جالبه، آدرنو توی زندگیش باش درگیر میشه و گاگای تذکرات مدیریتی تو جامعه آلمان به دیگران میده، نامه‌هایی است که به مدیران باغ وحشا میفرسته که در خصوص برخوردتون با حیوانات اینجوری برخورد کنین. و یکی از نکات جالب دیگه‌ای که تو زندگیش هست، من این لای کاغذ اگه پیداش کنم، اینه که آدرنو در واقع یک بار هورکایمر رو ماموت مینامه توی همون علاقش به حیوان. به مادرش میگفته اسب آبی، به عمش میگفته ببر، به پدرش میگفته خوک وحشی یعنی گراز وحشی، به زنش گرته میگفته زرافه، که همه اینها در واقع توی این آثار نشوندنده عشق این آدم به حیوانات هستن. که و اون سوال جدی رو در مقابل کانت مطرح میکنه، میگه آیا این سوال از این متفکر جرمی بنتام مطرح کرده تو آثار بنیامین هست، کسای دیگه هم طرحش کردن، آدرنو هم این سوال رو مطرح میکنه، میگه آیا حیوان رنج میبرد؟ و بعد این نکته رو میگه، میگه اگر بپرسیم حیوان رنج میبرد و پاسخمون به سوال مثبت باشه و اون موقع انسان را دعوت کنیم به اینکه با حیوان باید به شکل محبت آمیز برخورد کرد، این در واقع یه گونه رویکرد تازه به خود انسانه، چون اون حیوان بیرون از انسان نیست، اون همون وجی از انسانه، اون همون جنبه سیاه ماست. باز از نگاه آدرنو توی کانت گفتم این نقد وجود داره، البته من مفصل نوشتم ولی دیگه خیلی چیزش نکنم. این نقد میگه به کانت وجود داره که کانت به این وجی از زندگی ما بی‌اعتناس این وجود را نادیده گرفته. خب چیکار میکنه توی بحثش در برخورد با کافکا؟ توی برخورد با کافکا آدرنو دقیقاً یکی از مهمترین نکاتی رو که برجسته میکنه که من تو این بحث روش تاکید کردم، این مقالاتم اینجا وجود داره، مثلا اگه خواست کسی من میتونم بهشون بدم، آدرنو درباره کافکا یا نمیدونم اخلاق حیوانات در آثار آدرنو و کافکا مقالات هست، یاد در بابش کار شده، کسی خواست میتونه خودش برداره اینا رو بخونه. دو تا کار آدرنو در واقع در برخورد با کافکا انجام میده که در پاسخ به کانت میخواد اون وجوه کانت رو نقد کنه. یکیش که گفتم همین زنده کردن ارزش حیوانه. زنده کردن ارزش حیوان به این معنا که آدرنو گفتم، این نکته رو از زبان کریستوا توضیح میدم که شاید بهتر فهمیده بشه. کریستوا کتابی داره به اسم بیگانه با خود یا غریبه بیگانه در درون. از نگاه کریستوا میگه در واقع ما همیشه فکر میکنیم به لحاظ روانی، ما همیشه فکر میکردیم که دو وجه پدر و مادر دو وجه بیگانن با هم دیگه، یعنی اصولا از نگاه کریستوا ما فکر میکنیم در واقع ما سوالک اگه بگیم روانکاوی اینه، میگه وقتی کودک از مادر جدا میشه وارد دنیای پدر میشه چه اتفاقی بر سر روان این کودک میاد، چه اتفاقی میفته، نسبت این کودک به مادر چی میشه وقتی بزرگ میشه میاد تو دنیای پدر. پدرم که میدونین از نگاه روانکاوا فقط پدر نیست، ایده پدر هست، قانون هست، خدا هست، دولت هست و زبان متداول تو جامعه. خب کریستوا سوالش اینه، میگه وقتی از مادر جدا میشیم تو دنیای پدر با اتفاق رابطمون با مادر چی میشه؟ از نگاه لکان که استاد کریستوا هست، ما رابطمون با مادر رو وامی نهیم، اصولا ما وارد دنیای امر نمادین میشیم، وارد دنیای زبان، عقلانیت، دولت، سودنگاری، عقلانیت ابزاری و امثال اون میشیم. اما کریستوا معتقد بود که مادر ما رو ترک نمیکنه، مادر با ما میاد. به همین معتقده که ما اگر توی زندگی اجتماعی یک نظمی داریم عنوان نظم زندگی، یک عنصری با ما میاد که دائما میخواد از این نظم سرپیچی کنه، دائما میخواد به همش بزنه، اسمش گذاشته امر نشانه‌ای، میتونیم بگیم شعر در مقابل فلسفه، میتونیم بگیم نیروی بدن در مقابل عقلانیت همین شیک بودن و لباس پوشیدن و خیلی موزون سخن گفتن و خیلی آراسته حرف زدن، همه اینا میگه نیروی بدن وقتی میاد همه اینو به هم میریزه. میتونیم اسمشو بذاریم خرافات در مقابل عقل، میتونیم اسمشو بذاریم ادیان، خدایان در مقابل عقل، در مقابل انسان. اینی که از نگاه کریستوها در وجود ما دو تا نیرو جاری است، نه یک نیرو. ما موجودات دولایه هستیم، ما موجودات پیچیده هستیم. به شکل طبیعی ما در درونمون هم پدریم هم مادر، هم مردیم هم زن. به همین دلیل از نگاه کریستوها میگفت همه اون بیگانه هایی که جهان بیرون شما میبینین و فکر میکنین این خاله رو من نمیفهمم، این عمه رو من نمیفهمم، چون این عمه خیلی مهربونه، این خاله خیلی بدخلاقه، اون یکی خیلی پولکیه، این یکی خیلی جور دیگه است. کریستوها میگه همه اینها در درون تو هست. اگر بتونی با بیگانه درون خودت گفتگو کنی، اگر بتونی این گفتگوی درونی رو ممکن کنی، به توانی مجهز میشی که هیچ انسانی در بیرون با تو بیگانه نیست. به همین دلیل میگفت اگر این گفتگوی درونی ممکن بشه، شما طبعا نمیخواید بگین مرگ بر آمریکا، چون آمریکا در درون شما هست. اون وجودی از سلطه و قدرت، اون نماد، حالا اسمش هر چی بذاریم، توسعه یا سلطه، از نگاه دوستا روی کاری که تو جامعه در درون ما هست، نمیخواد بگیم مرگ بر کسی. همه اینها در بیگانه هایی است که در درون شما هست. آدرنو سوالش همینه در مقابل کانت، میگه حیوان در درون ماست، بیرون از ما نیست. این بعد ناعقلانی زندگی ما نیست که بخوایم نابودش کنیم و در واقع کار به جایی برسونیم که خرد را فقط با عینیت و ماده یکی بدونیم. خرد میتونه با ابعاد غیر مادی، با ابعاد غیر عینی زندگی ما هم در واقع یکسان بشه. اینی که توی آثار کافکا آدرنو بوتیقای طبیعت را پیدا میکنه، نظریه طبیعت، میگه در مقابل زیبایی فرهنگی باید زیبایی طبیعی رو گذاشت، در مقابل تاریخ انسانی باید تاریخ طبیعت را نوشت، در مقابل انسانیت باید از حیوانیت سخن گفت، که کافکا تمام اینا رو انجام داده. و در واقع میگه یک دیالکتیک و تنشی است میان اینها، بین زیبایی فرهنگی و زیبایی حیوانی، به زیبایی طبیعی، بین تاریخ انسان و تاریخ طبیعت میگه یک تنش هست. همه اینها رو آدرنو میگه تو یک کلمه میشه خلاصه کرد و اون کلمه حیوانه. باید به حیوان اندیشید. و اینه که در آثار کافکا در واقع میگه حیوانیت ما به شکل بارزی بروز میکنه، که خب توی به طور خاص تو مسخ اینو میتونیم ببینید، تو آثار دیگه هم میگه اگر حرف نزده از حیوان، اما حیوان وجود داره. کا هم، یوزف کا هم جزئی مثل در واقع شخصیت گریگور سامسا، فرقی نمیکنه، چیز گریگور سامسا یا سامساس که در واقع مسخ شده. آدرنو میگه تو آثار کافکا در واقع ما غیر انسان بودن انسان رو میتونیم ببینیم، نان آیدنتیتی اف آیدنتیتی. همتون هویت دارید، همتون فکر میکنین کسی هستین، اما میگه شما یک نان آیدنتیتی هم دارین، یه وجهی که هنوز هویت اجتماعی پیدا نکرده، سرکوبش میکنیم. همون روشنگری باعث شده که در واقع ما اونو سرکوبش کنیم. اینه که آدرنو در واقع در طبیعت حیوانی ما که تو آثار کافکا میگه در واقع دیده میشه، میگه دو تا فرصت نهفته است. یه فرصتی واسه خوندن خودتون که بدونی انسان کیه، فرهنگ چیه، و یه فرصت دیگه واسه اینکه اولتریتی شما، دیگر بودگی شما که همون حیوان هست رو در واقع ببینیم. بعد چرا این براش مهمه؟ میگه انسجام با حیوان یعنی انسجام با همه اشیاء زنده. میگه این غلطه که ما چیز در واقع کانت یک در واقع دوگانه ای ساخت واسه ما، به دوگانه موجود جاندار و ذهن جاندار و طبیعت بی جان. این دوگانه میگه در عالم نیست، همه اشیاء جاندارن، همه وجوه زندگی انسان میگه جاندارن. اینه که باز میگه توی آثار کافکا میشه این انسجام با اشیاء زنده را دید، میشه در واقع بودن در وضعیت طبیعی را در واقع حسش کرد، انسانگونگی حیوان، حیوان بودگی انسان. میگه اینو میشه تو مسخ به خوبی دید، شخصیت مسخ انسانگونه، انسانه، اما حیوان بودگیشو میشه فهمید. شخصیت مسخ حیوانه اما انسان بودگیشو میشه فهمید. این دیالکتیک آدرنو کافکا رو نمادی از شخصیت فرهنگی میبینه که ما رو دعوت میکنه به تفکر در این مرزه، حیات در مرز، مرز انسان و حیوان. اگه بخوام اینو تعبیر و تمثیلی بگم بفهمینش، بهترین حالت فرودگاهه. توی فرودگاه شما هم این طرفین هم میخواییم برین. آدرنو شما رو دعوت میکنه در فرودگاهی که یه طرفش انسانه یه طرفش حیوانه، توی این مرزه میگی زندگی داری میکنین، میتونین هر لحظه بپرین به دنیای حیوان، بشین داعش، در حالی که پاتون تو انسانه. میتونی هر لحظه از دنیای داعشی برگردیم به دنیای انسانی. اینی که از نگاه خود من شخصا راستش بخوایم، داعش پدیده ای نیست که بکشیم این همه در بابش منفی حرف بزنیم و بخوایم سرکوبش کنیم. ما هر روز تو زندگیمون داعشیم، ما هر روز اردوگاهیم. اون فقط یک وجه ماجراست که شما دارین میبینین تو تک تک کنش های خود ما داعش گونگی نهفته است. صبح تا غروب ما داریم این کارا رو میکنیم، ولی بهش بی‌اعتناییم. آدرنو توی کافکا، اون آثار ادبی کافکا در واقع خوندن اینها رو میگه رای میدونه واسه دعوت شدن به این که توی تفکر کنیم به این وضعیت‌های مرزی و دائما خودمون رو تو این وضعیت‌ها بدونیم. چرا؟ چون از نگاه آدرنو این باعث این میشه که شما میگه امپریکال سلفتون رو نابود میکنین، دیکانستراکتش میکنین، نابودش میکنین تا بتونین یه خود متعالی تر بسازین. این سلف تجربی شما که خودش میگه در باب کافکا، میگه کافکا کارمند بوده، کافکا در واقع تحصیل کرده، مثلا توی بیمه کار میکرده، کافکا فرزند پدرش بوده، اینها خود تجربی کافکاه. میگه خود تجربی کافکا در مرز حیوان و انسانه، تو مرز حیوان و انسان داره زندگی میکنه. به همین دلیل کافکا میگه این خود تجربی رو نابود میکنه تا بتونه مطابق اون شرحی که این کورنولد گفتم از کافکا انجام داده، تفکرات گنوسی درش ممکن بشه. یعنی کافکا بتونه به یک خود متعالی تری برسه و به در واقع یک ارزش‌های انسانی تر پیدا کنه. این یه نکته بود که من توی این اثر خیلی واسم جذاب بود و دیدم و توی شعرهایی که در باب این کتاب نوشته شده بود. نکته دیگه برمیگرده به در واقع نظریه زیبایی شناسی آدرنو. اینو بگم دیگه بحث من تمامه. و اون نکته همون نکته است که دکترم بهش اشاره کرده تو مقدمه‌اش و از جنس تناقض دیده. ببینیم اینا رو از جنس تناقض نمیدونم، اینا ایده آدرنوئه. آدرنو اینا رو در واقع با هم پیوسته و در همراه با هم دیگر میبینه، نه اینکه در واقع تناقضی بین این اندیشه‌ها هست. و اون اینه، ببین آدرنو یه جمله از بلانشو بگم، میگه بلانشو در واقع کافکا میگه، میگه کافکا تمام قد میخواد نویسنده باشه. کافکا نویسندگی نمیکنه که فعالیت زیبایی شناختی کنه، زندگی کافکا نویسندگی است. اصولا نویسندگی واسه کافکا رستگاریه، همون در واقع ایده گنوسی که گفتم، در واقع تفکر گنوسی که جهان جهان خوبی نیست و انسان باید خودشو در واقع یک امکان تازه در خودش ایجاد کنه از طریق ویرانی در درون خودش. در برخورد با متون کافکا دو تا دیدگاه مطرح است. یه دیدگاه، دیدگاه کسایی است که در واقع ما بهشون میگیم مطالعات فرهنگی، که همین آدرنو در واقع متفکر اصلی این حوزه در برخورد با کافکا است و خود بنیامین. یه متفکر دیگه هم همین استنلی کورنولد که گفتم، کورنولد که گفتم، اون معتقده که آدرنو دارای فهم درستی از کافکا نیست. میگه این که شما بیاین یه متفکر رو یه نویسنده ادبی رو بذارینش تو بستر شرایط اجتماعی فرنگیش، اونو باز تولید اندیشه‌های دورانش بدونین، یا اینه که فکر کنین در واقع این نویسنده چیزی نیست جز گزارشگر دورانش، این نگاه درستی به ادبیات نیست. اون چیز ادبیاتی که کافکا خلقش کرده و می‌خواسته خودش رو نابود کنه تا به یک تعالی برسه. چون نقد چیز در واقع شعر کورنگولد از کافکا همین ایده گنوسی و تعالی بخشی به انسان توی آثار کافکاست. آدرنو برخلاف در واقع این کورنگولد معتقد بود که خب استقلال متن ادبی، زیبایی شناسی بودن متن ادبی، خود بودن نویسنده، همه اینها قابل تقدیرن. اما چرا باید نویسنده خودشو نابود کنه؟ واسه چی؟ آیا به صرف این که من ایده گنوسی دارم، کافکاهم، باید خودمو نابود کنم؟ اینی که از نگاه آدرنو این که کافکا خودشو نابود میکنه توی متونش که توی ایده مسخ به طور خوبی میتونیم ببینین، این ریشه در شرایط تاریخی داره. اینجاست که میگه باید مثل جامعه شناس برخورد کرد. بله که در آثار کافکا زیبایی شناسی ادبی مهمه، اون بیانگری خود مهمه، اما ضرورت خود ویرانگری ادبی در متن ادبی توسط نویسنده ضرورت تاریخیه. این از بیرون عارض میشه، این لزوما مربوط به خود نویسنده نیست. این که آدرنو در واقع بین این ایده گنوسی و بین این در واقع شرایط تاریخی که توی جامعه وجود داره سعی میکنه به لحاظ زیبایی شناسی در واقع پیوند بزنه و باز از اون ایدالیسم کانتی در نقد ادبی فاصله میگیره، اینم در واقع دیدگاه دیگه است که آدرنو تر میکنه. البته بحثای دیگه هم هست که خیلی مختصر ازشون گذشتم و اینا رو گفتم، ببخشید خیلی حرف زدم.
خیلی ممنون از آقای دکتر مهرآیین که با مقدمه‌ای که درباره آرای بنیامین یا آدورنو اشاره کردن و آگامبن رسیدم به نگاه آدورنو به کافکا. آقای دکتر رضوانی اگه شما نکته تکمیلی داریم بفرمایید، بعد دوستان پرسشی دارن خدمتشون هستیم.
نه من کلن در واقع نگاهم بیشتر توی مقدمه از منظر نقد ادبی بوده، وارد در واقع اون چیزهایی که به نظرم شاخص بوده به لحاظ جامعه شناسی و به لحاظ فلسفی هم شدم. مثلا یه سری نکاتی که حالا شما فهمودید که تناقض نمیبینید من دیدم اشاره کردم، ولی نه نگاه من نگاه نقد ادبی بوده و این متن به نظر من از منظر نقد ادبی متن خیلی جالبیه. ببینید یک چیزی که خیلی شاخصه در این متن آدورنو احاطه نویسنده است به تاریخ فرهنگ. یعنی در واقع من این تصویر رو دادم توی مقدمه که آدورنو داره سعی میکنه یک تصویری از کافکا بسازه به صورت یک موزاییک، میدونید، یعنی با قطعه‌های بسیار بسیار متعدد سعی میکنه یک پازل بزرگی درست بکنه از کافکا. هر کدوم از این قطعات رو شما باید در واقع یک وجهی از شخصیت اندیشه کافکا و یک ارتباطی با یکی از در واقع شخصیت‌ها یا مکاتب تاریخ اندیشه و تاریخ فرهنگ اروپا بدونید. طبیعتاً یک همچین تصویری ساختن در درجه اول احاطه کامل به تاریخ فرهنگ میخواد. این شاید به نظر من جالبترین نکته در این متن اومد و اون چیزی اومد که برای من فکر کردم از منظر ما، از منظر نقد ادبی که ما داریم در ایران بسیار بسیار رشک‌انگیزه. یعنی ما کاری به تاریخ فرهنگ اروپا ندارم، ولی آیا ما منتقد ادبی داریم که تاریخ فرهنگ شرق رو به این خوبی بشناسه؟ و در نقد ادبی فرض بفرمایید یه غزلی از حافظ رو وقتی ما نقد میکنیم، آیا میتونیم این همه نقد بزنیم به میگم جریان ها و شخصیت های تاریخ فرهنگ خودمون؟ این به نظر من از نکات بسیار تأمل برانگیزه. و البته آدورنو نزد مخاطبش هم یک همچین آشنایی رو با تاریخ فرهنگ اروپا فرض میگیره که به نظر من خیلی فرض بالا و خیلی استاندارد بالاییه. یعنی من فکر به خاطر همین شاید که آدورنو در غربم یه کسیه که در خود آلمان هم یه کسی که هر کسی سراغ متونش نمیره برای خوندن. خیلی خیلی میگم خیلی فرض بالایی میگیره در مورد دانش خوانندگانش. هیچ در تمام این متن هیچ نه اشاره‌ای هست، نه حتی مثلا خود این کافکا رو، حالا من به چیز کار ندارم، به اشاره‌های برون متنی کاری ندارم، ولی خود کافکا رو خب شاید 30 تا 40 تا مورد نقل قول شده از کافکا، هیچ کجا ارجاعی نمیده که این از کدوم اثر، از کدوم صفحه است. یعنی فرض بر اینه که خواننده این متن خط به خط آثار کافکا رو میشناسه، میدونید، و به هر حال یک همچین کیفیتی داره در نقد ادبی. این به نظر من خیلی جالب اومد، خصوصا همین احاطه نویسنده به تاریخ فرهنگ و شخصیت.
ارجاعی هم که شما دادی همه مال خود شماست، اصلا تو این کتاب من ندیدم یک ارجاعی خود آدورنو
یک دونه هست که یک ارجاعی به یکی از آثار خودش داده و میگه که آره یک نقل قول 5-6 خطیه که ارجاع به خودشه، اون رو مثلا گفته که از کجا برداشته شده، ولی آنچه از دیگران نقل کرده مطلقاً.
دوست دارم نکته من در مورد نقد ادبی به این، چون نشد اینا رو نگفتم، از زاویه دیگه اگه بهش نگاه کردن، این بحث اندیشه‌ای رو بذارین کنار، بیایم توی اوضاع نقد ادبی. آدورنو خب توی نظریه اجتماعیش و نظریه ادبی دو تا دیدگاه داشت، دو تا دیدگاه جذابم هستن. توی نظریه اجتماعیش برخلاف اون کارهایی که به خصوص ما تو ایران میکنیم، میگفت که متفکر جامعه شناس نباید گزارش های کلی از روندهای اجتماعی بنویسه. متفکر جامعه شناس وظیفه‌اش اینه که به طور خیلی جزئی و دقیق تجربه های انسانی رو فهم کنه. یعنی در واقع از نگاه آدورنو خیلی از، اگه بگیم جامعه چیست، یکی از وجوهی که آدورنو توش میبینه، البته به نقدی که به هایدگر میزنه، اینه که جامعه مجموعی از حالاته. انسان ها تعجب میکنن، انسان ها شاد میشن، انسان ها عاشق میشن، انسان ها میمیرن، انسان ها در واقع به پول عشق میورزن، انسان ها خرید میکنن. اینکه جامعه شناسی رو، وظیفه جامعه شناسی رو فقط این نمیدید که بیام یه گزارش های کلی بنویسیم، خصوص فرض کنیم رابطه بگیریم بین فقر و افت تحصیلی. میگفت باید تجربه های دقیق جامعه را یک متفکر علوم اجتماعی بره کار کنه. توی نقد ادبیش هم در واقع به همین شکل بود، میگفت در واقع اثر ادبی را نباید فقط گرفتار اندیشه‌هایی شد که درش داره تر میشه و اثر ادبی را در واقع باید بازنمایی اون اندیشه‌ها فقط ندونست. اثر ادبی ارزشش به شکل رواییشه، به نحوه بیان هنریشه. به همین دلیل میگفت به جد و به طور جدی محقق نقد ادبی باید با فرم آثار ادبی درگیر بشه. اینه که توی برخوردش با فلسفه هم، حتی نه فقط با ادبیات و با دنیای علوم اجتماعی، با فلسفه هم میگفت که وجه بیانی فلسفه از محتوای فلسفه جدا نیست. اون بود اکسپرسیونیستی ماجرا، اکسپرشنی که در واقع ما میکنیم، تا اونجا که یک جمله بسیار مهم میگه، میگه شیوه نگارش فلسفی به طور تفکیک ناپذیری درستی و نادرستی ایده های اون فلسفه رو میگه. شیوه نوشتن یعنی فرم اینقدر واسهش مهمه که در واقع میگه حتی حقیقت فلسفی رو تعیین میکنه، بین بیان فلسفی و حقیقت فلسفی میگه پیوند است. به همین دلیل آدرنو در آثار ادبی هم میگه بین بیان ادبی و حقیقت ادبی، اون چیزی که ادبیات داره در واقع خودش رو به مرزهای فلسفه میرسونه، پیوند وجود داره. اینه که آقای محمدخانی و هم تو مقدمه های دکتر هست که آدرنو چرا میگه با تحت لفظ خوند، چرا میگه تحت لفظ باید این کتابا رو خوند، اما در عین حال داره نقد اجتماعی میکنه. یعنی میگه مقید به متن کافکا باش، اما بلافاصله کافکا رو ربطش میده به اندیشه‌های دوران و میبرتش در وادی‌های دیگه. دلیلش همینه، میگه هم استدلال اندیشه کافکا مهمه، هم بیان کافکا باید تحت لفظ خون، چون رگاهایی از اندیشه رو میگه در همون فرم، در همون شیوه بیان باید جستجو کرد. بین حقیقت ادبی و بیان ادبی در واقع پیوند میبینه. اینه که باز اون یکی از پارادوکسایی که آقای دکتر تو مقدمش گفته، از نگاه آدرنو به نظر من یکسانن، اینه با همن در واقع. توی نقد ادبی وظیفه منتقد ادبی است که این دوتا سویه را با همدیگه دنبال کنه. البته آدرنو به این مقید نیست، حالا ما داریم در توی شرحش در میاریم، خودش گاهی کلا رفته رو بحث فرم بحث میکنه، گاهی جایی رفته در واقع دقیقاً روی بحث اندیشه داره زوم میکنه. این که این یکی از تناقضات دیگه‌ای که به نظرم توی آثار توی اندیشه آدرنو دیده میشه، اینجوری میشه در واقع حلش کرد، چون این ویژگی در واقع بارز اندیشه آدرنوییه.